پیرامون تربیت دینی بنا صحبت بکنیم و از ویژگی های تربیت دینی بگیم و شاید مهمترین ویژگی تربیت دینی.
آقای پناهیان، نهج البلاغه دیگه کتابیه که تو همه خونه هست، اگرچه شاید خیلی کم بهش توجه میکنیم و در واقع حق این کتاب شریف رو ادا نمیکنیم، ولی گهگاهی که من ورق میزنم و نگاه میکنم میبینم که امیرالمومنین حتی تو جدیترین فرمایشاتشون و تو جدیترین صحبتهاشون این کرامت انسانی رو حفظ کردن. من فکر میکنم به خاطر همین اهمیت ویژه تربیت دینیه. حالا میخوایم مهمترین ویژگی تربیت دینی رو بررسی بکنیم. به نظر آقای پناهیان مهمترین ویژگی تربیت دینی چی میتونه باشه؟
بله، اگر ما تربیت رو تأثیرگذاری بر دیگران به منظور رشد اون انسان، حالا دیگه من کلمم اسم روشه میذارم رشد بر چه جهتی، معلومه که آخرش ما رشد و تقرب الالله میدونیم و کمال و چجوری معنا میکنیم. اگر تأثیرگذاری ما در نظر بگیریم، شیوه این تأثیرگذاری بر دیگران به گونه ای باید باشه که استقلال اون فرد رو که به تعبیری که شما فرمودید کرامت انسانی رو حفظ بکنه. ما بیش از این که به هدف تربیت بیندیشیم، باید انسانیت اون انسان رو حفظ کنیم در مسیر این رشد و پرورشی که میخواییم به اون بدیم. البته من هم قرآن کلمه پرورش میفتم، دوباره استعمال این کلمه رو در گل و گیاه وقتی که نگاه میکنم میبینم گل و گیاه در مقابل پرورش دهنده بی اراده است و او تمام تلاشش رو میکنه اینو خوب از آب در بیاره. اون تا در مورد انسان طبیعتا نمیشه اینجوری گفت. در مورد انسان بهتر کلمه پرورش رو استفاده نکنیم تا امثال بنده یاد پرورش گل و گیاه نیفتیم، ولی حالا همون مقصود انسانی از کلمه پرورش. رعایت اون استقلال به اینه که فرصت انتخاب و فرصت اینکه اون فرد بتونه خودش اون انگیزه خوب رو در خودش ایجاد بکنه رو بهش بدیم، فرصت اینکه از آموخته هاست بتونه بهره برداری بکنه، فرصت اینکه بتونه از علاقه های خوب قلبی خودش بتونه بهره برداری بکنه و روی پای خودش بایسته و خوب بشه رو به فرد بدیم. این مهمترین ویژگی تربیت دینیه. تربیت دینی به عبارت دیگری شاید مهمترین ویژگیش این باشه که، یا یکی از ویژگی‌های بسیار مهمش، اینه که کاری میکنه که خود فرد خوب بشه، نه ما وادارش بکنیم به یک خوب بودن سطحی و سوری مثل یک کش یا فنری که کشیدیمش تا رها کنیم برگرده به سر جای خودش. نتیجه این رعایت استقلال، رعایت کرامت و مواظبت از این که فرد خودش خوب باشه، این خواهد بود که خوبی با ثبات و عمیقی پیدا میکنه. نتیجه دیگرش این خواهد بود که خوبی او خوبی ارزشمندی خواهد شد. اصلا ارزش در قاموس دین ما وقتی تولید میشه در وجود یک انسان، در رفتار یک انسان، که خداوند متعال ببینه منشأ این رفتار در وجود خود شخص باشه، اونم در لایه‌های عمیق
نهادینه شده باشه.
بله، هم نهادینه شده باشه، هم نهادینه شده باشه در قسمت قشنگ قلب او. اگر یک کسی مثلا نهادینه برای شده متظاهر باشه، تا دیگران رو دید و منافعش رو دید، به خاطر منافعش لبخند بزنه، انعطاف نشون بده، تواضع بکنه و هیچ حق و باطل رو دیگه در نظر نگیره، این میشه انسان چاپلوسی که چاپلوسی درش نهادینه شده. نه، هم نهادینه بشه، با ثبات باشه و هم از قسمت قشنگ قلبش سرچشمه گرفته شده باشه. و الا مثلا از ترس این و اون نماز بخونه، این چه فایده داره؟ حتی عادت هم بکنه به اینجور نماز خوندن یا تواضع کردن، بعد میگیم ببین درستش کردیم. نه، شما به اون فرصت ندادید که از لایه‌های عمیق قلبیش سرچشمه بگیره این انگیزه رفتار خوب.
تعمیق باورا بالاخره باید از این شروع بشه دیگه، یعنی باید یک جرقه‌ای باشه، باید یک اتفاقی باشه، باید یک سرچشمه‌ای باشه. چه می‌دونم،
من قبول دارم که ما میتونیم با شکل دادن برخی از حوادث در بیرون زندگی فرد، ایجاد یک فضاهای مناسب، تأثیری بر فرد بگذاریم، اما این تأثیر باید خیلی ظریف باشه. بالاخره شما یه جور میتونید تأثیر بگذارید فرد رو وادار بکنید، یه جور دیگه هم میتونید تأثیر بگذارید و فرد رو وادار کنید. مثال بزنم، مثلا غیبت کردن روش بسیار خوبیه برای تربیت کردن افراد. ما آبروشون رو میبریم، خودشون جمع بکنن، حواسشون باشه دیگه خطا نکنن. و اگر غیبت کردن رو خداوند متعال مجاز میکرد، ما در تربیت دینی شاید خیلی موفق تر بودیم. میگفتیم آقا من آبروتو میبرم، از طرف خودشو جمع میکرد. منتها برایند نهایی چنین زندگی چه خواهد شد؟ کسی که مدام در اثر ترس از آبروی خودش و مدام برای کسب وجاهت پیش دیگران رفتار خوب انجام میده، بعد از 10 سال این آدم چه آدمیه؟
این آدم خودش نیست،
درست؟ ولی ظاهرا رفتارهای به اهداف رفتاری ممکن رسیده باشیم در بخشی از موارد. خب من اینجا بالاخره شاید طرف رو خواستم با یه آبروریزی که براش درست میکنم توی غیبت کردن یا با تهدید خواستم اون جرقه رو بزنم، ولی زدم اصلا کرامتش رو از بین بردم دیگه. این فرد دیگه به درد هیچی نمیخوره، عمل خوبش هم دیگه ارزش نخواهد داشت. در یکی از روایت ها جالبه، امام رضا علیه السلام میفرماد که اگر دیدید بعضی ها گناه نمی کنن، مثلا فریب لا یغرن نکرد، فریب نده به اصطلاح گناه نکردن اون فرد. بعد تعبیر خیلی زیبایی دارن، می فرماید شاید گناه نکردنش مال جبن نفسش باشه. آدم ترس و بی عرضه جرأت گناه کردن نداره. این چقدر نکته لطیفیه. یه کسی خیلی با من رفیق بود، با هم دیگه مراوده داشتیم و توی سری کلاس هایی می اومد. البته اون زمانم دوران جوانی ما بود و ناپختگی که آدم کمی جسارت میکرد بعضی از حرف ها رو میزد به رفقای خودش. البته در عالم رفاقت اینجور جسارت ها مجازه، العتاب و حیات المقدر فرمودن. بعد ایشون خیلی آدم متواضعی بود. من بعضی از رفتارهاش رو که توی خونه و اینها دیدم، در خانه پدری ایشون مهمانی رفته بودیم، بهش گفتم ببین تو آدم زیاد متواضعی نیستی، تو به اصطلاح انقدر که درت بد برخورد کرده آدم ترسویی هستی، آدم یه حالت بزدلی موجب میشه که همیشه خودتو با حیا نشون بدی، در حالی که این حیا نیست اسمش، این ترسه. مثلا بعضی ها دیدی دانش آموزا خودشون سعی کلاس خیلی با حیا نشون میدن، در حالی که این حیا نیست، میترسه خراب بشه، شجاعت نداره،
تو مرد سخن نگفته باشده بخونه.
بله ببینید اینها خیلی مهمه. ما فقط اون رفتار نهایی که از فرد میخواد صادر بشه رو نمیخواییم، با پشتوانه هاش هم میخواییم.
یعنی برای رسیدن به اون هدف نزنیم همه چیز خراب کنیم،
فطرت او رو، خصلت های بلند انسانی او رو تخریب نکنیم. توی خارج از کشور با یک جوان دانشجویی داشتیم میرفتیم یه نیمه شبی که اتفاقا این جوان دانشجو برگشته و شنیده که من جایی تو منبرها داستان خودمون رو گفتم. بعد رفقا ایشون به ایشون میگفتن که ایشون یه جایی نشسته بوده تعریف کرده بوده که بله با فلانی رفتیم این اتفاق افتاد، بهش گفته بودن که ای پس این داستان رو ایشون بالا منبر میگه با شما بوده و اینها، یعنی یه واقعیت اینجوری اتفاق افتاد. خب ما ایشون میخواست پلیس جریمه کنه، بدانیم این که چند لحظه دیر چراغ ماشین خودش رو نیمه شبی بود روشن کرد. خیلی برخورد سخیف و بدی داشت اون پلیس، البته ظاهرا رسمشون بود توی کشور مثلا پیشرفته مثل کانادا، خیلی برخورد زننده‌ای بود. حدود شاید یکی دو ساعت، یک ساعت ما زیر نور افکن پلیس توی ماشین نشسته بودیم و جرأت نمی‌کردیم بریم پایین. بهش میگفتم خب برو پایین بگو چی جریمه کن بریم این کار زندگی داریم اینا. میگفت نه اصلا بیام پایین حتی خطر مثلا زدن هم هست، مثلا آدمو بزنن. خب خیلی برخورده غیر انسانی بود به نظر من، البته با برخورده خوبی که اینجا ما می‌بینیم با پلیس ها. خب اونجا نظم اگر تو خیابون‌ها در اثر چنین برخوردی پیش بیاد چه ارزشی داره؟ واسه نظم برای چی می‌خواستیم؟ نظم برای این می‌خواستیم که ما منظم باشیم، یه عده دیگری تو این جامعه راحت زندگی کنن، یه عده دیگری که از ما بهترونن احیاناً و اداره کنندگان جامعه هم هستن، کما اینکه در غرب اینجوریه. من فکر می‌کنم تو غرب هر نظمی تو خیابون‌ها ایجاد میشه سدهی تو نفع سرمایه‌داران بزرگه، نه به نفع خود مردم، چون مردم خیلی چیزا رو برای این نظم دارن از دست میدن. بعد البته عادت هم میکنن، بعد راضی هم هستن، رضایتشون هم به درد نمیخوره. البته نقد فرهنگ غرب به این سادگی نمیخوام تمام بشه، ولی بعدم هم نمیاد تلنگرهایی بزنم به ذهنیت هایی که بسیاری از ماها داریم و خیلی ساده نگاه میکنیم به به اینا چقدر خیابوناشون مرتب هم. بله، به چه قیمت اینا رو به دست آوردن؟ اگر یه جوانی رو شما به کازینو فرستادید و اهل قمار شد و قمارباز اساسا شخصیت جوان و ترسویی پیدا کرد و عصیان نکرد تو خیابون مقابل پلیس، این چه ارزشی داره؟ ما وقت این بگیم چه جوان آرامیه بردیم یه جایی گرفتار هوس‌ها و قماربازی‌ها و اینا کردیم تخلیه شده اومده دیگه عصیان نمی‌کنه مقابل پلیس، خشن میگه چشم من اینو باید شهروند خوب بدونم. اگر مثلا میخوارگی و بسیاری از رفتارهای غلط انسان رو مقابل پلیس ترسو قرار داد، انسان منطقی مقابل پلیس تواضع نکرد، انسان ناشی از درک و شخصیت برجستش مقابل پلیس تواضع نکرد و مقابل پلیس گفت بله من اشتباه کردم آقای پلیس، اینجا باید شما من جریمه کنید. ناشی از چنین ویژگی هایی نبود، بلکه ناشی از ویژگی هایی بود که این ویژگی ها به صورت تحمیلی به این انسان تحمیل شده، ترسو شده، بزدل شده. این چه ارزشی داره برای ما؟